بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که از این آیه شریفه که معروف هم هست در مخصوصا کتب قدما به آیه حجاب، اون چه که بدوند ذهن میرسه و از قرائن قبل و بعد آیه استفاده میشود این است که این آیه مربوط به زنهای پیامبر صلوات الله علیه است. ما چه از آیه در این مورد وجوب رو استفاده کنیم یا از آیه حرمت استحباب رو استفاده بکنیم، در هر دو صورت این مطلبی بوده مربوط به زنان پیامبر و برای رفعت و عظمت شأنی پیامبر صلوات الله علیه خداوند یک چنین دستوری رو صادر فرموده. اینجا ممکن است کسی مسئله قاعده اشتراک در تکلیف رو مطرح بکنه، کما این که به بعضی از این رساله ها و نوشتجاتی که در باب حجاب نوشته شده انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه که اینها میخوان بگن که ولو آیه دلالت بر این داشته باشه که این مربوط به زنهای پیامبر هست، اما قاعده اشتراک در تکلیف اینها رو مربوط به عموم زنها میکنه. به عبارت اخرى، افرادی مثل صاحب اصداء و رقا که اصداء با سین و همزه و قین هست، در اون جزئی که به آقایون داده شده این رو اصلاح بکنید، تایپش اشتباه شده. ایشون برای تعمیم به این ذیل آیه استشهاد کرد: ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، که ما جواب دادیم از این بیان. حالا اگر کسی بخواد برای تعمیم به قاعده اشتراک در تکلیف استدلال بکنه، بگوید اصل اولی در تکالیف اشتراک بین الجمیع الا اونجایی که ما قرینه بر اختصاص داشته باشیم، مثلا در همین روایات فراوانی که ما داریم، سائلی میره از امام علیه السلام سوال میکنه من نمازم رو اینطور خوندم آیا باید اعاده کنم یا نه؟ میفرماد اعاده بکن. خب این روشنه که این اختصاص به اون سائل نداره و اشتراک در تکلیف یک قاعده مسلمی هست که اصلا ضروری فقه و ضروری دین هست، بالاتر از ضرورت فقه. تکالیف اختصاص به افراد معینی نداره الا ما خرج به دلیل، یعنی اصل اولی عبارت از اشتراک الا ما خرج به دلیل. خب حالا اگر کسی بگوید که این آیه درست مربوط به زنهای پیامبره، اما ما رو قاعده اشتراک میگیم مربوط به همه نساء مؤمنینه، جواب این است که اولا ما گفتیم این آیه قرائنی که قبل از آیه وجود داره، قرائنی که بعد از آیه وجود داره، یک ظهوری منعقد می کند برای اختصاص. آیات قبل که یا نساء النبی لستن که احد من النساء قرن فی بیوتکن نه ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، اینا قرینه است، و آیات بعدش که عرض می شود بعد از وفات پیامبر کسی با اینها نباید نکاح بکنه، معلوم میشه یه احکام اختصاصی رو در اینجا خداوند داره بیان میکنه. پس ما دلیل داریم برای اختصاص، ما قاعده اشتراک رو قبول داریم، اما بر اختصاص قرینه داریم و دلیل داریم. ثانیاً قاعده اشتراک اصلاً موردش جاییست که یک حکمی برای عرض می شود عده‌ای که در زمان پیامبر به عنوان مسلمانان بودن ثابت بوده، مخاطب به یک خطابی بودن، یا ایها الذین آمنو، آمنو در زمان خود پیامبر بگیم به صورت قضیه خارجیه. در چنین مواردی که یک حکمی در زمان پیامبر شامل تمام مؤمنین و مؤمنات اون زمان می شده، حالا ما شک میکنیم که آیا شامل ما هم می شده یا نه، میگیم قاعده اشتراک میگه مربوط به همه، ولی مورد قاعده اشتراک جاییست که در زمان صدور قطعا شامل مخاطبین اون زمان تماما بوده، شامل اونهایی که حاضر در اون زمان بودن تماما بوده، اما آیا شامل غایبین میشه یا شامل غایبین نمیشه؟ اینجا جای برای جریان قاعده اشتراکه. اما در مانحنفی یک حکمی برای خصوص بیت پیامبر بوده، اذا تئمتم فانتشروا. خب حالا ما الان بیاییم این اذا تئمتم فانتشروا رو سرایت به همه جاها بدیم، بگیم که تا غذا خوردیم استحباب یا لزوم انتشار وجود داره، کما اینکه گاهی اوقات بعضی هم استدلالم میکنن به همین آیه اذا تئمتم فانتشروا، نمیشه استدلال کرد. این آیه اصلا یه حکمی مربوط به خود خانه پیامبر صلوات الله علیه اونجاها و در اون مجموعه بوده. این نکته رو دقت کنید که ما با این بیانی که امروز میخواییم بگیم میخواییم به این نتیجه برسیم که اصلا این آیه از اول نباید جز آیات حجاب به عنوان یکی از ادله لزوم حجاب مطرح باشه. اگر در بعضی از کتب فقهی برخی از فقها ها آمدن مطرح کردن، به نظر ما صحیح نیست. حتی بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه به این آیه شریفه به اطلاقش میخواد بگرد اطلاقش اشعار به این داره که حتی سطر وجه و کفینم لازمه. تا کجا دامنه استدلال به این آیه رو توسعه دادن؟ خیر، این آیه اصلا ربطی به بحث حجاب نداره. درست کلمه یه حجاب تو آیه آمده، اما اون حجاب مورد بحث در فقه، حجاب مورد بحث در فقه پوشوندن زن هاست. زن چه مقداری از خودش رو باید بپوشانه، مرد چه مقداری باید بپوشانه، این حجاب مصطلح در فقه. حجاب در اینجا در مقابل لغاه، نقیزش لغاه. در عرب جاهلیت مرسوم این بود، افراد همینطور می رفتن تو منازل یک دیگر، همینطور می رفتن تو اتاقهای یک دیگر. وقتی می آمدن سفره تن بود، می نشستن سر سفره با صاحب اون خانه و اهل اون خانه هم قضا می شدن. این مرسوم بوده در میان جاهلیت. بعد که پیامبر به نبوت مبعوث شدن، باز همون مردم همون رسم جاهلی رو درست در منزل پیامبر پیاده می کردن، همینطور سرزده وارد منزل پیامبر می شدن، همینطور بدون دعوت وارد می شدن. آیه نازل شد که لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اصلا از اول آیه مربوط به همین بیوت نبیه، میخواد جایگاه و رفعت بیت پیامبر رو خداوند ذکر بکنه. اینا قبلا بدون دعوت، بدون اذن قبلی وارد میشدن. آیه آمد که تا به شما اذن و دعوت به طعام نکردن حق ندارید برید. وقتی هم که دعوت شدید برید، وقتی هم که قضا خوردید زود پاشید برید. این فعضا تعمتم فنتشرو، اینا مربوط به خانه پیامبره. نمیتونیم ما ازش بگیم خود آیه داره یک حکم کلی رو ذکر میکنه که هر جا دعوت شدید قضا خوردید مستحب بعد از قضا بلافاصله پاشید برید یا لازم این کار رو انجام بدید. نمیشه از نظر صناعت استدلالی چنین برداشتی رو از آیه کرد. اون وقت از همین رسوم جاهلیت هم این بود، وقتی میرفتن تو خانه نیاز به یک ظرفی، غذایی، متاع، یعنی ما یتمتعوبه، ما ینتفعوبه، چیزی که مورد استفاده قرار میگیره، نیاز داشتن، همینطور وارد اتاق زنهای پیامبر می شدن و می رفتن اون چه که مورد نیازشون بود بر می داشتن و می آوردن یا از اونها می خواستن. آیه نازل شد ازا سألتموهن متاعن فاسألوهن من وراء حجاب، وقتی چیزی می خواهید از پشت پرده از اینها بخواهید، نرید سرتون رو زیر نیندازید وارد اتاق زنهای پیامبر بشید و از اونها مطالبه چیزی بکنید، از ورای حجاب بخواهید. خب ببینید اصلا آیه کاری به پوشش زن نداره اینجا. زن در ورای حجاب پوشش داشته باشه یا نداشته باشه. و ما ولو در اون روز گفتیم که این آیه از اون لقلوبکم و قلوبهن نه، شاید استفاده بشه هم تکلیف به زنهاش هم تکلیف به مردها، ولی بعید نیست که اصلا بگیم آیه یک ظهور روشنی در تکلیف به مردان داره. میگه شماها باید از ورای حجاب از اینا چیزی بخواید، نه اینکه اونها واجبه برن ورای حجاب. ولو در زیل آیه میگه اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اما اونی که ظهور روشنی در این آیه شریف داره این است که ما بیاییم بگیم ابتداعا خطاب در این آیه به رجال، به مردهاست. حالا بنابراین اون چی که الان میخواییم ما عرض بکنیم این است که ما الان وقتی میخواییم ببینیم که آیا حجاب بر زن واجبه یا نه، چه مقدار براش واجبه یا نه، این آیه رو ما نمیتونیم جزء آیات حجاب قرار بدیم. این آیه یه رسم باطل جاهلی رو، اونم در خصوص بیت پیامبر، حالا شاید اون موقع در بیوت خودشون این معنا لازم نبوده، اون موقع هنوز عرض کردم این آیات احزاب عرض و جناب آقای حبیبی هم آوردن از این از تمهید عرض می شود که مرحوم آقای معرفت قدس سره که ایشون هم تشریح کردن به این که سوره مبارکه احزاب قبل از سوره نور نازل شده، ولو از جهت بیان صور در قرآن سوره نور قبل از سوره احزاب آمده، اما زمان نزول و تاریخ نزولش سوره احزاب سوره 90 ایشون بیان کردن. دیگران گفتن 88 یا 89 یا 90، ایشون فرمودن 90 هست. خب اون زمان هنوز آیات عرض می شود سوره نور قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم اینا نیامده و نازل نشده بوده. اولین دستور این بوده تو خانه پیامبر وقتی میرید برای طعام سرتون رو زیر نیندازید برید تو اتاق زنهای پیامبر، فسألوهن من ورای حجاب. ما باشیم این آیه ظهور روشنی داره در تکلیف به رجال، ما باشیم و این آیه تکلیفی رو برای زنها مطرح نمی کنه، ولو این اثر برای زنها هم مطرحه. پس ببینید داریم به کجا، از کجا شروع کردیم از کلمات دیگران و داریم به کجا میرسیم. دیگران میخوان بگن این آیه که دلالت بر وجوب حجاب داره، اختصاص اولا دلالت بر وجوب حجاب زنهای پیامبر از پشت پرده داره و ثانیا عمومیت داره، که چند بیان برای عمومیت ذکر شد که ما هر دو بیان رو مورد مناقشه قرار دادیم. نکته‌ای که در اینجا ما می‌خوایم عرض کنیم این رو آقایون یه مقدار به تاریخ هم مراجعه بکنن. ببینید ما غیر از خانه پیامبر جای دیگری نداریم که عرض می‌شود که بگیم زنهای مؤمنین. حالا شاید از اون وقتی که آیه قرن فی بیوت کنه آمد اینها دیگه از خانه خارج نشدن، ولی غیر از زنهای پیامبر، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در قضیه فدک رفتن مسجد با ابوبکر احتجاج کردن، آیا اونجا پرده ای رو دستور دادن بین حضرت و بین زهرا، حضرت زهرا و بین ابوبکر زده بشه؟ البته تو بعضی از نقل ها داره که ابوبکر احتراماً گفت یک پرده ای رو برای حضرت بزنید، اما این آمده شد چند بار بوده، یک بار نبوده. یا اونجایی که حضرت زینب در مجلس یزید خطبه ای رو خون، آیا من ورای پرده و من ورای سطر بوده؟ اساساً آیا زنها که در زمان پیامبر می آمدن از پیامبر سوال می کردن، اونها من ورای الحجاب سوال می کردن؟ خب اگر ما بخوایم بگیم این آیه یک وجوب حجابی رو برای زنهای مؤمنین برای عموم زنها بوده، خب باید در زمان پیامبر اینا عملی می شود. ما روایات زیادی داریم زنها اومدن از پیامبر سوالاتی کردن، هیچ قدرت هم نداره که من ورای الحجاب اینها سوال کردن. بعدم در زمان ائمه علیهم السلام این معنا نبوده. ما وقتی تاریخ رو مراجعه کنیم بگیم خب زنهای پیامبر از زمانی که قرن فی بیوت کنه آمد دیگه تو خانه بودن، اصلا بیرون نیامدن مثلا، اما غیر زنهای پیامبر چطور؟ کجای تاریخ داری که اینها زنهای مؤمنین هر جا با مردها خواستن صحبتی کنن پردهی زده می شد برای صحبت؟ بلکه خلاف این در تاریخ مطرح شده. پس بنابراین ما نمیتونیم به این بگیم این آیه شریفه دلالت بر حجاب داره. فسألوهن من ورای حجاب، این تکلیف به مردها. اینا اگر سرشون رو زیر میانداختن میرفتن داخل، کار حرامی انجام دادن. حالا اون یه موردشه، مواردی بالاخره خودش میتونه بگه که حتی اون، البته اونجا داره که حتک کرد عرض میشود که سطوره هنه، اینها رو داره. نقطه ای که اینجا وجود داره این است که در آیه 55 این برد اونجا تحویل ما آقایم. بله. یعنی دیگه عرض میکنم این آیه قرائن تاریخی هم ما داریم، برای اینکه این از مختصات بیت پیامبر بوده، مختصات زنهای پیامبر، بیت پیامبر، اونم باز خطاب اولی و تکلیف اولی به مردها بوده. حتی از آیه و اطلاق آیه استفاده میشه، حتی اگر زنهای پیامبر با چادر و مقنعه و پوشیه کاملا بودن، باز مردها حق نداشتن برن تو اتاق اونها، باید من ورای الحجاب با اونها صحبت میکردن. یعنی اطلاق آیه این نیست که بگیم که اگر اینها چادر سرشون نیست من ورای الحجاب باشه. این اصلا یه خصوصیت بسیار مهمیه برای اینکه اجنبی حتی اندام ظاهری زنهای پیامبر رو حتی از زیر چادر مشخص نباشه، قد و اندازه این هم مورد در مرعا و منظر نباشه، فرمده من برای حجاب. اینا تو بیوتشون که مجبور بودن دیگه بمانن و قرنفی بیوت کنن، اینا هم اگر میخواستن چیزی از اینا بگیرن باید من برای حجاب باشه. این از مختصات. حالا در این آیه 55 داره لا جناح علیهن فی آباهن، این آیه 53 که نازل شده بود عده‌ای گفتن عجب، پس دیگه پدرهای زنهای پیامبر، برادرهای زنان، خواهرهای اونها، اینا هیچ کدوم دیگه حق ندارن برن از زنهای پیامبر چیزی رو بخوان و برن توی حجره اونها. آیه آمد لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن. حدود 9 گروه رو در اینجا استثناء کرده که اینا مانعی نداره، جناحی و بعثی و اشکالی برای اینا نیست، برای زنهای پیامبر که پدرانشون بیان، پسرانشون بیان، برادرانشون بیان، پسر برادرانشون بیان، پسر خواهرانشون بیان. ولا نسائهنه، این نسائهنه در تفسیر دو جور تفسیر شده، هم در تفسیر شیعه هم در تفسیر اهل سنت. در کتاب مجمع البیان نسائهنه رو 2 احتمال داده، یک احتمال روایتی از ابن عباس نقل شده، یعنی زنهای مؤمنین اون زمان، چون زنهای یهود و نصارا می آمدن خصوصیات زنهای پیامبر رو می دیدن، می رفتن برای شوهرانشون نقل می کردن، لذا این من نسائهنه یعنی زنهای مؤمنین. احتمال دوم این است که نه، نسائهنه این همه زنها، چه زنهای مؤمن چه زنهای غیر مؤمن. آلوسی هم در روح المعانی 2 قول آورده، منتها قول اول همون روایت ابن عباسه که مراد زنان مؤمنه، قول دوم نسائهنه یعنی زنهای از خیشان و بستگان، مادر، خواهر، عرض دختر خواهر، عرض می شود که اونایی که خادمهای خادمه ها که تو منزل کار می کردن، مراد از نسائهنه این باشه. این 2 احتمال که از کلم احتمال اولش احتمال روایتیش که بر طبق روایت ابن عباس آمده، احتمال دومش هم قولیش از قول مفسری. این نسائهنه بالاخره باید یه اضافهی به اینها داشته باشه، در این تردیدی نیست، تمام زنها رو شامل نمیشه. اون قول دومی که تبر مرحوم صاحب مجموع البیان فرموده که بگیم همه زنها، چه مؤمن چه کافر، خب زنهای کافر که نسائهنه نیست که، و باز بعیدم نیست که این نسائهنه بیشتر این احتمال دومی که آلوسی گفته، ما همونی که در بین خودمونم تعبیر میکنیم بگیم زنهای خودمون، یعنی زنهای فامیل، منصوبین، وابستگان، این نسائهنه ظهور در این داره. ولا ما ملکت ایمانهن و تقین الله. حالا ببینید ربما یتوهم که این آیه شریفه که میگه ولا جناح علیهن، این اولا
قرینه بشود در این که اون تکلیف قبلی تکلیف لزومیه. خب ببینید، ما در بحث دیروز گفتیم ذالکم اطهر لقلوبکم، این قرینه است بر این که این تکلیف تکلیف لزومی نیست. آیا این لا جناح علیهن این میتونه قرینه خوبی باشه بر این که این تکلیف تکلیف لزومیه؟ بگیم این رو قرینه قرار بدیم. ما در باب قرینه و ذوالقرینه این نکته رو بعد از درس دیروز هم به بعضی از آقایون عرض کردیم، در یک کلام واحد نوعاً زید رو قرینه برای صدر قرار میدن. اگر شارع یه حکمی رو با امر آمده بیان کرده، فسألوهن، بعد در زیدش یه عنوانی آورده که ظهور در استحباب پیدا میکنه، زید قرینه برای صدره، صدر قرینه برای زید نمیشه. حالا یه خورده دقیق‌تر هم میتونیم بیان بکنیم، بگیم قرینه اونیست که اظهریت از ذوالقرینه داره، اونی که اظهریت داره فرق نمیکنه صدر برای زید یا زید برای صدر. میخوایم اگر یه چیزی رو قرینه قرار بدیم، قرینه اصلا چیزی صلاحیت برای قرینیت دارد که اظهر از ذوالقرینه باشه، برای اینکه با این اظهر در اون ظاهر ما تصرف بکنیم. آیا اینجا این لا جناح علیهن نه بگیم داره استثناء میزنه، بگیم که این گروه اشکالی نداره، بگیم این قرینه روشنیست برای اینکه اون حکم لزومی بوده؟ انصاف این هست که میشه این رو گفت، یعنی این از ذالکم اطهر لقلوبکم قرینیتش خیلی روشن تره. ذالکم اطهر لقلوبکم هم شارع نمی فرمود کلام نقشی نداشت، صیغه امر فسألوهن من وراء حجاب ظهور در وجود داره. ما بودیم اگر این لا جناح علیهن نبود میگفتیم ذالکم اطهر قرینه میشه ولی اینکه این وجوبی نیست، بهتر اینه که من ورای حجاب از اینا چیزی رو بخواییم. اما لا جناح علیهن نه، این قرینه خوب میشه ولی اینکه اون تکلیف تکلیف لزومیه. این اولین نکته. آیا نکته دوم از این آیه 55 آیا استفاده میشه بگیم که این تکلیف مال زنهای پیامبر بوده؟ چون در اینجا نمیگه لا جناح علی آبائهن، میگه لا جناح علیهن. بیاییم بگیم که همون حرفی که اول زدیم، بگیم اینجا خداوند زنها رو مکلف کرد که من ورای الحجاب باشه، مردها هم مکلف کرد که من ورای حجاب از اینها چیزی مسئلت بکنه. در ابتدای بحث امروز گفتیم فسألوهن ظهور روشنی داره، این تکلیف مال مرداست. خب زنها تو اتاق نشستن چه خبر دارن که این مرد بخواد بیاد اونجا یا نه؟ مرد باید من ورای حجاب از اونها چیزی رو مسئلت بکنه و بخواد. حالا آیا این لا جناح علیهن نه میتونه قرینه باشه که نه این تکلیف اولا و به ذات مال زنهای پیامبره؟ به نظر ما این استفاده نمیشه. این لا جناح علیهن نه یعنی در این حکمی که ما برای زنهای پیامبر گفتیم این داره استثناء میشه، نه این که بیان بگیم آقا این تکلیف برای زنها هست، حالا از این تکلیف پدرانشون، برادرانشون، پسرهاشون اینا استثناء شدن اما تکلیف مال زنها. لا جناح علیهن یعنی بر این حکمی که ما به شما مردان در مورد زنهای پیامبر گفتیم. لذا باز تکلیف اولی متوجه مردهاست. اون وقت از میان مردها طوائفی از مردها رو استثناء میکنه. ما به شما مردا که گفتیم سرتون رو همینطوری نیندازید و برید تو اتاق زنهای پیامبر، اما پدرانشون میتونن برن، پسرانشون میتونن برن، برادرانشون میتونن برن تا آخر آیه. بنابراین این نمیشه از این لا جناح علیهم نه معنا رو استفاده کرد. پس ببینید ما نتیجه که از این آیه گرفتیم، این آیه شریفه از مختصات زنهای پیامبر، یک مربوط به بحث حجاب اصطلاحی که حجاب اصطلاحی این پوششه، اصلا ارتباطی به او نداره، و هر آنچه که دلالت هم داره ما ازش تعمیم رو نمیتونیم استفاده کنیم. تا اینجا این آیه رو بحثش رو تمام میکنیم تا آیات دیگر انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.